أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره معیت با اهل بیت بود. یه سلسله از قواعد و قوانین معیت با اهل بیت علیهم السلام رو عرض کردیم. امروز هم به بعضی از قواعد همراهی با خانواده آسمانی میپردازیم. شخصی به نام عبدالله ابن صامت نقل میکنه که نقلش از ابوذر هست. در مورد ابوذر میفرماید که کان سقوه و انقطاعه الى علی، دلبستگیش و پیوستگیش به علی بود. خیلی شیفته امیرالمومنین بود ابوذر و اهل حاضر بیت و سایر اهل بیت. ابوذر میگه که من به پیغمبر عرض کردم که یا نبی الله انی احب اقواما ما ابلغ اعمالهم. خواهش میکنم خوب دقت کنید، من اقوامی رو دوست دارم اما از نظر عمل به اونها نمیرسم، نمیتونم به پایه عملی اونها برسم. قال ابوذر میگه، فقال یا ابوذر، پیامبر فرمود ای ابوذر، المرء مع من احب. باز این قاعده رو چند بار داریم تو طول این بحث میبینیم، قاعده خیلی مهمی است. انسان با محبوبشه. این معیت هم در دنیاست و هم در آخرت، اما محبوبهای آخرت بر اساس محبوبهای دنیا تعیین میشن. این قاعده رو که فراموش نکنیم. ما قیامت، لحظه وفات، آخرت تو خود برزخ، آخرت بعد از اون، با کسانی زندگی میکنیم که در دنیا الگوی عملی ما بودن و ما عاشقشون بودیم، عشق به معنای حقیقی، دوستشون داشتیم، دلتنگشون بودیم، دوست داشتیم با اونها باشیم، اونها رو منشأ اثر و انتخاب ها و ارتباطات و رفتار ها و چینش های فکری خودمون قرار دادیم. و لهو مکتسب قلت فانی احب الله و رسوله و اهل بیت نبیه، فقال انک مع من احببتم. پیامبر فرمود که انسان همراه کسی است که دوستش می‌دارد و بهره اش همان است که به دست آورده. من به پیغمبر عرض کردم که من خدا و پیامبر و اهل بیت پیامبرش را دوست دارم. حضرت فرمود پس تو همراه کسانی هستی که دوستشان می‌داری. یه مژده خیلی بزرگ هست به ما که ما ممکنه از نظر عمل نرسیم به اهل بیت، اما اون چیزی که ما رو به مقام اهل بیت میرسونه عشق ما به اهل بیته. یک کسی نگه خب خدا اهل بیت رو اون همه قدرت داده، اون همه توان داده، معصوم آفریده اینها رو، بهشون چنین و چنان کرده. مهم این هستش که ما همونطور که بارها عرض کردیم اهل بیت چون اصل ما و ریشه ما هستند، به ما محبت مادری و پدری دارن، محبت خانوادگی دارن به ما. و هیچ پدر مادری دوست نداره بچه هاشو پایین تر از خودش ببینه. عمه والدین اصل ها دوست دارن بچه هاشون با خودشون باشن. برای همینم این شدت این محبت باعث میشه که هم خداوند به ما انقدر محبت داره، هم اهل بیت. که شما در زیارت عاشورا به حضرت بگی اسأل الله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، ما از خدا همون مقام شما رو نزد خداوند تبارک و تعالی میخوایم. پس این که بارها عرض کردیم تعارف نیستش، که این یک حقیقت است که ما میتونیم، بله ما از نظر عمل، از نظر تقوا، از نظر علم و معرفت پای اهل بیت نمیرسیم. چه چیزی میتونه ما رو به اونها ملحق بکنه که ما با اونها باشیم؟ میفرماید عشق و محبت. هر چقدر شما محبتتون بیشتر باشه، قربتون هم چه بیشتر هست. محبت به معنای صادقانه دیگه، صدق در محبت. جلسات قبل گفتیم امتحان باید بشه شخص در این محبتش، که اگر محبت داره پس معلوم سبک زندگیش هم با اهل بیت چیکار میکنه؟ تنظیم میکنه. هر کسی میخواد به اونها ملحق بشه خودشو شبیه اونها در میاره، انسان اساسا شبیه معشوقش در میاد. دیدید جوانها عکس کسایی که دوستشون دارن روی تلفن همراهشون یا روی لباساشون، پشت لباساشون تابلو میکنن، تو خونه هاشون میزنن، جلد میکنن، روی کتاب هاشون میزنن. انسان واقعا اگر به کسی دلدادگی داشته باشه سعی میکنه خودشو شبیه او بکنه، مرام او، سبک زندگی او رو میپسنده و عاشقانه دوستش داره، هرچند فلسفهش رو هم حتی ندونه. الان این بچه هایی که یه دفعه میان نصف سرشون رو میتراشن، نصفشون میذارن، یا موهاشون رو خروسی میکنن، یا نمیدونن به قول امروز یا فشن میکنن، یا جوراب لنگه به لنگه و کفش لنگه به لنگه میپوشن، مگه فلسفه اون چیزی که اون کار دیوانه ها انجام میدن میدونن چیه؟ نه، ولی میگم ما دوست داریم شبیه اینا باشیم، دوست داریم لباسمون، قیافمون، همه چیمون شبیه اینا باشه، مراممون، حرف زدنمون شبیه این ورزشکار، این هنرپیشه، این فیلسوف، این شاعر، این نویسنده، مگه کسی دنبال اینم نیستن که بدونن اون اصلا برای این کارش منطقی داره یا نداره؟ چرا مثلا اون رو لباس رو میپوشه؟ چرا اون رفتارها رو داره؟ میگه من این آقا رو دوست دارم، این خانم رو دوست دارم، دوست دارم شبیه این بشم. حالا این کارش منطق داره، نداره، ریشه داره یا نداره، برای این شخص مهم نیست. یه کسی که عاشق اهل بیت این توفیق رو داره که هم میدونه کارهای اونها کاملا منطقی و ریاضی است، کاملا با شرافت انسان و سعادت دنیا و آخرت انسان هماهنگ است، میدونه کار درست همونی است که اونها کردن، و اگر یک کسی به اهل بیت این گونه اعتقاد نداشته باشه قطعا به اونها ملحق نمیشه. این خیلی مهمتره ها، دقت کنید. در روایت داریم اگر کسی عمل خیری رو انجام بده، دستوری از دستورات خدا رو انجام بده، ولی در دلش نسبت به اون دستور شکایت و گله داشته باشه، اون دستور برای زیر سوال باشه، از اون دستور راضی نباشه، باز مثل کسی است که انجام نداد، باز معصیت کرده. میگه اگه کسی میخواد دستوری رو رعایت بکنه باید معتقد باشه که اون حقه. نه، حق همینی است که من دارم انجام میدم. اگر یک کسی حجاب داره باید هم حجاب رو رعایت کنه و هم اعتقاد داشته باشه به حجابش و بدون این حقه که خدا گفته. خدا دستور غیر حکیمانه نمیده، این به نفع منه، نه اینکه رعایت کنه و تو دلش هم گره داشته، نماز بخونه ولی قبولش هم نداشته باشه، خمسو به زور بده ولی خمسو قبول نداشته باشه. این یعنی اصلا اعتقاد نداره، باش معامله کسی میکنن که کافر هستش، اعتقادی نداره، البته کفر عملی ما اعتقاد نداره. ما خیالمون راحته که اگر خانواده آسمانی ما چیزی رو به ما میگن حتما درسته، حقم همونه، غیر از اونم باطله، غیر از اونم باطله. یعنی تبعیت ما از اهل بیت کورکورانه نیست. میخوام بگم عشق تبعیت میاره کورکورانه، اما ما تبعیتمون از اهل بیت کورکورانه نیست. ضمن اینکه دوستشون داریم و عاشقشون هستیم، میدونیم مرامشون مرام ریاضی و دقیقی هست، حساب و کتاب درش به کار رفته و تناسب داره با ساختار سعادت دنیا و آخرت ما. ولی چه مژده خوبی داد به ما که تو درست مثل فاطمه زهرا نیستی، تو درست مثل امیرالمومنین نیستی، تو درست نمیتونی تو همه جهات مثل فاطمه زهرا و امیرالمومنین باشی. دوستشون داشته باش. همین که عشق اونها تو دلت باشه، این عشق تو رو واصل میکنه به اونها. مگه میشه دو نفر همدیگر رو دوست داشته باشن و نخوان پیش هم باشن؟
میشه؟
اگه واقعا صادقانه دوست داشتن باشه، دروغ و یا ترحم یا چیزهای از این قبیل نباشه، واقعا یه علاقه باشه، دوست دارن پیش هم باشن. با درجه و مقام هم کاری ندارن. مگه اون پادشاه نبود که عاشق تو همین قرن خودمون بود، ولی عهد کشور و پادشاه عاشق خانومی شد، بهش گفتن که اگه بخوای با این ازدواج کنی بعد دیگه پادشاهی رها کنی، گفت پادشاهی رها میکنم، نمیخوام پادشاهش. اهل بیت انقدر ما رو دوست دارن که ما کنارشون باشیم، باهاشون باشیم. خیلی معجزه خوبیه، خیلی معجزه آرام بخشیه برای حیات ما. پس ما هر چقدر شدت محبتمون رو بیشتر کنیم، سرعت و قدرتمون در رسیدن به اهل بیت و با اهل بیت بودن بیشتر میشه. گاهی وقتا ما یه ضعفای عملی داریم، بعضیا میان میگن آره ما تو این جهت ضعف داریم، تو این جهت تنبلی میکنیم، تو این جهت بی‌حوصلگی داریم، بعد میخوان روی خود اون عمل تمرکز کنن. ولی مسئله این است که شما به جایی که بخوای روی اون عمل تمرکز کنی، باید روی محبت تمرکز کنی. یه مشکل تو دلت ایجاد میشه. حتما یه ضعف معرفتی وجود داره که اون عمل رو دوست نداری یا نمیتونی باشه ارتباط برقرار بکنی. هر چقدر سطح محبتت رو قوی تر بکنی، در عمل موفق تری. بعضی ها تا آخر مرگشون، یعنی تا آخر زندگیشون که به مرگ میرسه، خودشونو به زور روی صراط نگه میدارن که تو جهنم نیفتن. زور میزنن، زحمت میکشن. یه دستن که نه، اصلا مسیر صراط رو با زور طی نمیکنن، با عشق طی میکنن. عشقشون اون کاره، لذتشون تو این مسیر و صراط مستقیم و بودن با اهل بیته. نه که به زور بیان خودشونو وادار کنن نماز بخونن، به زور حجاب رعایت کنن، به زور خمس و زکات بدن، به زور پول جور کنن یک مکه‌ای بدن. حالا با قر و نق زیاد من دیدم افراد نق و قر میزنن و میرن حج. به زور میخوان، ولی خب رعایت میکنن دیگه، این فایده نداره. ما اگر بخوایم با عقلمون و با زور خودمون نگه داریم، در مقابل شیطان شکست میخوریم. اون چیزی که میتونه ما رو از فریب شیطان نجات بده و تکلیف رو از ما برداره، تبدیلش بکنه به یه عشق، به یه علاقه، به یه افتخار، به یه لذت، لذت‌ها، لذت به معنای واقعی، اگه بخواد تبدیلش کنه، علاقه است. خود عشق به اهل بیت است، عشق به خانواده آسمانی. این که من میخوام با امیرالمومنین باشم، من میخوام با امام زمان باشم، من میخوام با مادرم فاطمه زهرا مشهور بشم. کسی این تو دلش اومد، اینو خواست، اون موقع است که میبینه که هیچ چی دیگه برایش سخت نیست. اصلا شبیه شدن به حضرت زهرا دیگه سخت نیست. دیگه رعایت مسائل شرعی براش اصلا اخلاقی، رساله‌ای، مسائل اعتقادی اصلا براش دیگه سخت نیست. خب ابوذر میگه من به پیغمبر گفتم من خدا و رسول اهل بیتش رو دوست دارم. پیامبر فرمود فانک مع من احببت، تو با کسی هستی که دوستش داری، با کسی هستی که دوستش داری. پس یه هی نه تو سال ما که خب چرا ما همون چیزی که خداوند به اهل بیت داده به ما نداده، همون چیزی که به امام زمان داده به ما نداده، همون چیزی که به حضرت زهرا داده به ما نداده، اینش مهم نیست. مهم این هستش که ما میتونیم به درجه اونها برسیم، میتونیم با اونها مشهور بشیم، میتونیم هم درجه اونها باشیم، که جلسات گذشته راهاش هم مفصل توضیح دادم که چگونه. خب پس برای ما اون مقام رو خداوند برای همه ما قرار داده. خیلی مهم است در این آیه قرآن، انی جاعلٌ فی الارض خلیفه. فلسفه خلقت ما رو خدا که میخواد بگه به فرشته ها میگه چی؟ میگه من میخوام در زمین جانشین بگذارم، کسایی که شبیه خودم باشن، کسایی که مثل من باشن. این خیلی صریح داره میگه آدم ها برای چی اومدن به این زمین. پس اگر ما بفهمیم برای چی اومدیم به این زمین، اون موقع توی تصمیم هامون تردید نداریم. توی تعیین انتخاب‌هامون، تو انتخابات، تو ارتباطات، رفتارامون درست عمل می‌کنیم. یعنی چون می‌دونم برای چی اومدم اینجا، بلا تکلیف نیستم. ولی خیلی وقتا آدم‌ها هستن که از نظر شرایط سه مرحله پایینی، یعنی مسئله جمادیتشون، بدن، مسئله گیاهی، کمالات گیاهی و مسئله کمالات حیوانیشون، حتی خیلی از نظر کمالات عقلشون بلا تکلیف نیستن، یعنی میدونه داره تو این دنیا چی. خب من الان دانشجو هستم، الان دکترم، الان مهندسم، الان عالمم، الان میخوام ازدواج کنم، ازدواج کردم، بچه دارم، میخوام بچه دارشم، خونه دارم، اتومبیل دارم، موقعیت اجتماعی دارم، ولی واقعا تکلیفشون با خودشون معلوم نیست. یعنی اینا دلهاشون ناآرامه، آدمهای شاد و آرامی نیستن. و آدمی که شاد و آرام نیست، معلوم بخش انسانیش تعطیله. چون تولید شادی و آرامش تو کدوم بخش اتفاق میفته؟ بخش فوق عقلی. اگه این بخش فعال نباشه، شخص هر چند در 4 ازدواج قبلیش موفق باشه، در 4 پیوند قبلیش موفق باشه، آدم ناآرامیه، آدم عصبیه، آدم بی‌حوصله‌ایه، آدم پرخاشگریه، آدم زودرنج و حساسیه، آدمی است که احساس پوچی زیاد میاد سراغش. پس دقت کنید، ما وقتی که این بخشمون درست پیوند برقرار کنه با اصل خودش، ما میشیم آدم های شاد و آرام. ما خیلی وقتا آدم هایی داریم که الان مثلا یه خانومی طلاق گرفته بلا تکلیفه، نمیدونه الان تکلیفش چی میشه، پدر مادر نداره، هنوز از اقتصادیش اصلا مشخص نیست، تکلیفش با بچهش مشخص نیست، بعد جای خاصی نداره که میخواد زندگی بکنه، ولی تکلیفش با خودش روشنه، خودشو پیدا کرده، میره این زن آرومه. یا یه مرد مثلا براش اتفاقی افتاده، توی تصادف همه کسشو از دست داده، سرمایه‌اش از بین رفته، خودش هم الان مجروح شده، ولی چون خودشو میشناسه، خودش تو دست خودشه، تکلیفش با خودش مشخصه، این آدم آرامش داره. و ما رأیت الا جمیلا، یه کسی مثل زینب کبرا که همه چی ازش میگیرن، ولی تکلیفش چون با خودش روشنه، همه چی شفاف، از تکون نخورده این خانم، شاد، آرام. و ما رأیت الا جمیلا، یه کسی هم همه دنیا دستشه بلا تکلیفه، مضطرب، گریان، عصبی، ناراحت. هزاران هزار تاشو ماها دیدیم، آدمایی که واقعا همه چیشون به نظر ظاهری همه چیشون به رو هست، همه چیشون درست میزون، همه چی جوره، ولی میرن خودشونو میکشن، ولی استراب دارن، ولی قرص اعصاب میخورن، آرام نیستن. تکلیفمون اگه ما با خودمون روشن کردیم، با خانواده آسمانیمون، با خود حقیقیمون، با فلسفه خلقتمون که برای چی اومدم اینجا، برای چی آفریده شدم، خب وقتی من میفهمم برای چی آفریده شدم، تمام سبک زندگیم رو بر اساس رسیدن به اون هدف تنظیم میکنم. نه اینکه بگم خب حالا عوضش اگه من الان 50 سال سن کردم، اولش خب الان شدم رئیس جمهور، میارزید. من الان شدم وزیر، الان شدم نماینده مجلس، الان سفیرم، الان نمیدونم دکترا دارم، الان نمیدونم چند تا خونه دارم، الان ماشینم اینجوریه. این که اصلا نزدیک نشده این بنده خدا. این مثل یه جنینی هستش که همینجوری تو شکم مادر بزرگ شده، ولی اصلا شبیه دنیا نیست. هیچ چیزیش به درد دنیا نمیخوره. ولی کسی که میفهمه تکلیفش با خودش روشنه، میدونه برای چی رو زمین هست، میفهمه آدمه، انسانه، میفهمه خانواده داره، اصل و نسب داره، میفهمه از اهل بیت اومده به زمین و باید به اهل بیت برگرده، این کاملا تکلیفش روشنه. تو بدترین شرایط این آدم شاده، این آدم آرامه. همین که داره حرکت میکنه روز به روز به سمت الله و شبیه تر میشه، برای زندگی بودن زندگیش کافیه، برای خوب بودن زندگیش کافیه، با کیفیتش خیلی کار نداره. حالا این میخوام به سرطان بدن یا ندن، سرطان داشته باشه نداشته باشه، طلاق بگیره نگیره، پولدار باشه نباشه، ورشکست بشه نشه، کسی ازش بمیره نمیره، نمیدونم هر چی میخواد باشه، خوش یا ناخوش، این خوشه، این شاده، چون داره حقیقتش، قلبش که اصل شخصیتش هست، داره روز به روز به الله شبیه تر میشه، داره روز به روز بزرگتر و قوی تر میشه. پس ببینید، مهم، همه ما رو دعوت کردن به اون مقام، به مقام خودشون. هیچ کس هم نیست بگه من نمیتونم برسم، من به اهل بیت نمیتونم برسم، من به اون مقام نمیتونم برسم. چهل سال گناه داشته باشی، چهل سال گناه ها، 40 سال گناه، فحشا داشته باشی، منکرات داشته باشی، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ محمد بهاری، گفت 70 تا پیغمبرم کشته باشی، خوبه دیگه، 70 تا پیغمبرم کشته باشی، اگه تصمیم بگیری میتونی با اهل بیت مشهور بشی. تصمیم بگیر، صدق داشته باش، میرسی. هیچ کسی نیست بگه من خیلی عقب افتادم، من الان دیگه ازم گذشته، سنی ازم گذشته، نمیرسم، دیگه خیلی گذشته خراب شده، پشت سرم خیلی چیزا رو خراب کردم، خیلی خرابکاری‌های ناجو تو زندگیم کردم، خیلی آلودگی‌ها داشتم، خیلی گناه کردم، اصلا دیگه الان من چیزی ازم نمونده. اصلا اینجوری نیست. اونا آغوششون به روی ما بازه، تو کافی تصمیم بگیری. تصمیم بگیر، آشتی بکن، تصمیم بگیر، حرکت کن، میرسی. همین، حرکت کن. حالا ممکن مرگ بگیره آدم ها، همین الان من تصمیم گرفتم امشب حرکت کردم، فردا هم مردم، ولی تو راه بودی، همین که افتادی تو راه تمامه. بیفت تو راه. چی میخوایم دیگه از خدا؟ بهانه ای هست برای حرکت نکردن؟ بهانه‌ای برای تنبلی و بی‌حوصلگی وجود داره؟ این فقط شیطانه که دائما میاد گذشته ما رو، شکست‌ها و کدورت‌های ما رو به رخ ما می‌کشه تا ما احساس بدبختی و بی‌آبرویی و گناهکاری و آلودگی بکنیم، بگیم نمیتونیم برسیم. اصلا اینجوری نیست. اصلا این گونه نیستش. تو تصمیم بگیر راه بیفت. ببین چقدر به ما مژده های قشنگی میدن. حالا ببینیم به جلوتر، ببینیم چقدر شیرین تر میشه. به به. عبدالرحمن ابن صفان میگه که پدرم فهمید پیغمبری اومده، رفت مدینه، خودش رو به پیغمبر رسوند، رفت گفت من اسلام میپذیرم، اشهد ان لا اله الا الله، و بالاخره شهادتین رو گفت و مسلمان شد، بیعت کرد به پیغمبر، دستش رو دراز کرد پیغمبر و رو دست صفان کشید. صفان چی میگه؟ میگه پدرم گفتش که، عبدالرحمن میگه، میگه پدرم صفان گفت ای رسول خدا دوستت دارم، من واقعا دوستت دارم. پیامبر گفت، باز رفت رو سراغ همون قاعده، المرء مع من احب، انسان با کسی است که دوستش داره. خیلی مهمه. نکته اساسی، کسی که میخواد میانبر بره، اینو خواهش میکنم دقت کنید، کسایی که میخوان میانبر برن 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال رو جبران کنن، به جای اینکه وقت بذارن، هی وقتشونه تو اینکه خب حالا کدوم نماز رو بخونم، چقدر روزه بگیرم، چقدر قرآن بخونم، برم حج، برم کربلا، به جای اینکه وقت بذارن روی این چیزها، اولین کاری که میکنن روی عشقشون سرمایه گذاری کنن. اول تکلیفشون رو با دلشون روشن کنن، محبوباشون رو بررسی کنن، شخصیتهایی رو که دوستشون دارن رو بررسی کنن. ببین طبق قاعده قرآن این سه تا معشوق اصل شخصیت های دل شما هست یا نه؟ الله، اهل بیت و جهاد. اگه اینجوریه، 40 سالم که گناه کرده باشی، 40 سالم که گناه کرده باشی، اگه الان تو دلت این سه تا عزیزتر از همه هست، تونستی مهندسی کنی عشقت رو، همش درست میشه. به موالات کم، ببین چقدر قشنگه تو، انشاءالله میرسیم جامعه کبیره، میرسیم به اینجا، معرکه است. به موالات کم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا. خدا به عشق شما، به موالات شما، معارف و معالم دین رو ما یاد داد و تمام فسادهای گذشته زندگی ما رو به موالات شما اصلاح میکنه. کی داره اینو به ما میگه؟ قربونش برم، جان من به فداشون. امام هادی علیه السلام محضر مقدسشون صلوات بلند خط بفرمایید. امام هادی میگه که شما وقتی میخواید حرف بزنید به ما، به ما اینجوری بگید، بگید خدا به عشق شما همه فساد گذشته ما رو اصلاح کرد. اصلح ما کان فسد من دنیانا. هر چیزی که قبلا فاسد شده تو دنیای ما به عشق شما خدا جبران میکنه. عشق که میاد آشتیه، دوست داشتنه. عشق که میاد همه گذشته از بین میره. همه کدورت ها، همه تلخی ها، همه از بین میره. چقدر این اکسیر اکسیر عجیبیه ها. عشق به خدا، عشق به اهل بیت. آدم عاشق خدا بشه، خدا رو دوست داشته باشه، عاشق اهل بیت بشه، انسان حب به جهاد بیفته تو دلش، چه خواهد شد؟ خب ما یه جابر داریم، همتون قضیه اربعین شنیده دیگه، جابر بن عبدالله انصاری که اولین زائر امام حسین هستش که خودشو میرسونه با اون شاگردش به نام چی بود؟ یادتون هست اسمش؟ عطیه. اون عطیه اوفی، عبدالله، جابر بن عبدالله داره به عطیه میگه، یا عطیه سمعت و حبیبی رسول الله، اسم نحوه حرف زدنش نگاه کن، از محبوبم رسول خدا، از حبیب خودم رسول خدا شنیدم که اینجوری میگفت، یقول من احب قومن حشر معهم، هر کس یک گروهی رو دوست داشته باشه خدا با همون گروه محشورشون میکنه. ولی خب باز هشدار این استش که ما بشینیم فکر بکنیم ببینیم عاشق چه گروه هایی هستیم، چه تیپ شخصیت هایی رو دوست داریم. این خیلی مهمه. ما کدوم حزب، کدوم گروه رو دوست داریم؟ تو چینش های ریاضی اینو بگم خیلی کمکتون میکنه، در دعای روز سه‌شنبه تو چینش های ریاضی از اینجا شروع میشه، یعنی یه قدم بالاتر، یه قدم بالاتر. اولش میگه اللهم اجعلنی من جندک، جند بودن، سرباز بودن. اول با سربازشون بشه من واقعا وفادار هستی یا نه. و اجعلنی من حزبک، و اجعلنی من اولیای. خب جند چیه؟ جند خدا که شدی همیشه پیروزی، پیروز بشی به دشمن پیروزی، کشته بشی پیروزی. یعنی پس چقدر آرامش میاره انسان وقتی جند خدا میشه. حزب خدا شدی یعنی حزب اللهی شدی به معنای واقعیش که توضیح دادیم چند هفته قبل حزب الله یعنی چی. فإن حزبک هم المفلحون، رستگار. دیگه چی؟ واجعلنی من اولیائک، میرسید به مقام نجات از غم. فإن اولیائک لا خوف علیهم ولا هم، دیگه نه خوفی، نه حزنی، نه غمی، نه استرابی. چقدر راه باز شده برای ما، میشه شادی و آرامش. ولی باید طی بشه، انسان باید سربازی کنه، بعد همحزبی خدا و اهل بیت بشه. اگه کسی بخواد همحزبی خدا و اهل بیت بشه باید زحمت بکشه، باید اول زحلاشاشو بکنه تا بپذیرنش که حالا بیا هم گروه ما شو. هم گروه اهل بیت شدن بزرگترین شرافت. یه کسی هم گروه اهل بیت، چون قیامت گفتیم با کیا هر کس محشور میشه؟ با هم گروهاش دیگه. یوم ندعو کل اناسم به امامهم، قیامت هر کس با امامش محشور میشه، هر کس الگو و امامش قرار ده با اون محشور میشه، جز اون گروه. ماها رو آیا جز گروه امام زمان محشور میکنن یا نه؟ یعنی وقتی که قیامت همه ائمه میرن یه طرف وای میستن، امام زمان هم یه طرفه، ما رو قبول میکنن تو حزبش بریم بگیم ما مال این آقا هستیم، ما تعلق به این آقا داریم، ایشون بابای ماست، ایشون امام ماست، میپذیرن یا نه؟ این خیلی مهمه. قبول میکنن ما رو هم حزبی اونها شدن؟ جواب الان ببین، دلت رو ببین، الان چقدر دوستش داری، چقدر دلت براش تنگ میشه، چقدر تو کارشی، چقدر قصهشو میخوری، چقدر به دردش میخوری، چقدر فایده داری براش، چقدر میخندونیش، چقدر داری خرج میکنی و خرج میشی براش. این معلوم میشه قیمت ما قیامت میبرن ما رو تو حزب امام زمان یا نه، از دنیا معلومه، از همینجا معلومه میبرن یا نمیبرن. قیمت هر آدم این استش که چه کسی رو به عنوان حزب، چه حزبی رو انتخاب میکنه و چه کسی رو به عنوان الگوی خودش انتخاب میکنه. الگوی عملی و امام تو کیه؟ هر که انتخاب کنه قیمتت هم همونه. خلایق هرچه لایق. خب و من احب عمل قوم اشرک فی عمله، اینم خیلی خطرناک و خیلی قشنگه. هر کس عمل هر گروهی رو دوست داشته باشه تو عمل اونها شریک. ببین خدا اصلا با صورت خارجی کار نداره، با چی کار داره؟ با قلبت، با دلت کار داره. میگه دلت چی میخواد قیمتت هم همونه. الان یه گروه هایی هستن تو این جامعه ما دارن خیلی کارهایی میکنن داخل و خارج از کشور، انسان تو معرض فعالیت های اینها قرار میگیره، تو جریان فعالیت اینها. ببین این گروه ها دستجات که دارن کارهای انجام میدن، تو عمل اینها رو دوست داری یا دوست نداری؟ پاشونی بینویسن تو عملت، میگه آره من خیلی دلم میخواست الان جز قاری های قرآن بودم، خیلی دلم از میخواست مثلا مداح اهل بیت باشم، خیلی دلم میخواد یه عالم دینی باشم. در روایت داریم یا عالم باش یا علما رو دوست داشته باش، باشون میشی. من خیلی دلم میخواست یه عالم بودم، اگه میتونستم واقعا این کارو میکردم، ولی خب دست بام بسته است، الان امکانش برام نیست. نوع گروه هایی رو که دوستشون داری از نظر شخصیتی ببین کیا هستن، قیمتت هم همونه. اصلا ببین کدوم گروه ها تو رو راه میدن تو خودشون و کدوم گروه ها تو رو راحت میپذیرن، کدوم گروه ها کششون به سمت توه، گرایششون به سمت توه. میگه آره من رفتم تو مهمونی، هیچ کی منو تحویل نگرفت چون من چادر سرم بود، خیلی بهم برخورد. تو باید خیلی خوشحال باشی که اونی که اینجور نیست تو رو تحویل نگرفت. خدا رو شکر که تحویل نگرفتن ما رو، خدا رو شکر که حرفی هم امو زدن. میگه من رفتم فلانجا دیدم که خب اگه بخوام من با این حجاب برم یا اگه من بخوام نماز بخونم اونا من قبول نمی کنن تو خودشون. پس تو عاشق اون گروه هستی، تو عملشون هم شریکی. ولی اگه به حزب خودت اعتقاد داشتی و افتخار میکردی اصلا برات مهم نبود کسی دیگه تو رو بپذیره یا فامیلات قبولت کنن یا قبولت نکنن، خانواده همسرت بپذیرد یا نپذیرد، نمیدونم فلان اجتماع فلان جامعه فلان گروه تو رو قبول داشته باشه یا قبول نداشته باشه. از کردم دختران با حجاب توی اروپا گاهی وقتا یه دختر توی شهر همه بهش فحش میدن و همه این فحشا رو این میکنه افتخار برای خودش. هرچی بیشتر بهش فحش میدن بیشتر کیف میکنه، بیشتر افتخار میکنه، بیشتر میفهمه که داره درست میره. اصلا براش مهم نیست کسی بپذیردش، بی خدا منو قبول کرده کافیه. حالا ایشالا یادم بندازید هفته بعد جناب آقای اسکندری و آیون سمی بصری یک کلیپ راجع به همین بانوانی که تو غرب مسلمان شدن و محجوب شدن از هنرپیشه هاشون براتون بذاریم. همین هنرپیشه که یه زمانی پشت فیلم های آنچنانی بازی کردن، ببین الان چجوری حجاب رو قبول کردن و افتخارم میکنن. یکی دوتا هم نیستن، ببینید شالا ایشالا هفته بعد من یادم باشین و اصلا بخواید لاقل بین دو کلاس ببینید. خب اصلا برایشون مهم نیست هنندم اروپایی ها دوستاشون نمیدونم هم گروه هاشون بپذیرنشون، برایشون مهم نیست، خدا برای بپذیره، خدا ازم راضی باشه بس همه دیگه. میخوام چیکار کرد کی میکرد بعد از خدا دیگه چه کسی؟ سید الشهدا چقدر قشنگ در دعای عرفه، مازا وجد من فقدک، چی پیدا کرده کسی که تو رو گم کرده؟ و کیو نداره وقتی کسی تو رو داره؟ اگه ما خدا رو از دست بدیم چی داریم؟ یه مش توهمات، یه مش ذهنیت، یه مش اعتباریات، هیچی نداره خدا ما رو نپذیره و ما با خدا نباشیم هیچ. آسمون ما رو نپذیره، هر چقدر زمین بپذیره ما گرفتار ظواهریم، اصلا با باطن دیگه زندگی نمی کنیم، باطندار نیستیم، دچار توهمات هستیم. حالا نگاه کن، پیامبر بهش فرمود احبب محب به آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ما احبهم، کسی که دوستدار آل پیامبر هست و دوستش داشته باش، تا وقتی که اونها رو دوست داره تو هم دوستشون داشته باش. این قاعده هو و انتو که قبلا گفتم دقت کنید بهش. ما باید علاقه هامون به همدیگه بر اساس اینکه مامانمون کیه، بابامون کیه، همشهریمون هست یا نیست نباشه. اینا بخشای حیوانی ماست. ما باید علاقمون به همدیگه بر اساس خانواده آسمانیمون باشه، یعنی گروه انسانیمون نه گروه حیوانیمون، تعلقات بخش انسانی، بخش فوق عقلی. لذا میگه اگه یه نفر شیعه رو دیدید، یه محب اهل بیت رو دیدید، دوستش داشته باش، تا وقتی این دوست داره اونها تو هم دوستش داشته باش. اگه دوستش داشته باشی مثل خودت باش رفتار میکنی. هو انت، او خود تو هستی، دقیقا مثل خودت باش رفتار میکنی. تو خیابون که داری میری با آدما همه رو به همون چشم نگاه میکنی، همون جوری هم بهشون علاقه داری، بر اساس نظام معرفتی و انسانی نگاه میکنی به آدم ها. حالا شما میکنی یه فروشنده به همه مشتریاش درست نگاه بکنه، یه کسی که مرجع هست به ارباب رجوع توی شرکت، توی اداره، توی وزارتخونه و بقیه ارباب رجوع همین جوری نگاه کنه، ببین دیگه دروغ، دزدی، اختلاس، فریب، کم فروشی، گرون فروشی، آشغال فروشی، جنس قلابی فروشی هست؟ میشه اصلا؟ علت این که ما این چیزا تو جامعه همون هست چون ما بخش حیوانی به هم دیگه نگاه میکنیم، میگیم غریبه است، من چه؟ مثلا گوششو ببرم. اگه من با نگاه خانواده آسمانی به این نگاه کنم، به عنوان یه محب باید دوستش داشته باشم. آمد خدمت امام از یک از بزرگان از اصحاب مهم حضرت کاظم علیه السلام است، آمد مکه، رفت همینجوری حضرت رو ببینه، همون خب دوست داشت، حضرت هم قبولش داشت، رفت گفتن آقا نمیبینه شما رو، هر کاری کرد گفت آقا نمیبینه شما، و برای چی؟ آقا فهمودن شما کسی از شیعیان ما اومده اونجا تو مدینه کار داشته، کارش انجام ندادی. حالا این کسی که به کسی که میتونه امروز کارش رو انجام بده بیبر فردا بیا، خیلی خطرناک. اگه به کسی بگی برو فردا بیا، 24 ساعت معطلش میکنی، 24 ساعت میره ذریب آخرتی میخوره، بعدا معطلت میکنن اونجاها. یکی از بزرگان فرمود، روایت فرمود، من روایت خودم ندیدم، ایشون فرمود، از زبان ایشون شنیدم از طرف با یه واسطه که برای هر یه روز 80 سال اونجا معطلت میکنن. به کسی بگو برو فردا بیا، بی خود وقت طرف طرف بکنی، کارشو میتونی الان را بندازی؟ آقا خودته، با خودتو که نمیتونی سر. ما وقتی به یه نفر ظلم میکنیم، دور میزنیم یه نفر رو، یه نفر رو اذیت میکنیم، در واقع انگار که با خودمون داریم، در واقع همینه، انگار نیست، همین داری با خودت این رفتار میکنی. اون طرف با خودش کشتی گرفت دوم شد، با خودش کشتی گرفت دوم شد، همین جوریه داستان. ما اگه کسی رو زدیم زمین، تحقیرش کردیم، تو سرش زدیم، محلش نذاشتیم، خودمون تحقیر میشیم و تو سرمون میزنن و محلمون نمیذارن اون موقعی که باید بذارن. عمر قبول نکرد. این برگشت مدینه، رفت طرف رو پیدا کرد، که آقا من معذرت خواهی میکنم از شما، حلال کمون، خب حلال. گفت نه اینجوری جونم آروم نمیشه. خوابید رو زمین، گفت پاتو بذار رو صورت من فشار. پاتو بذار رو صورتم. گفت نه خواهش میکنم شما، نه باید این کارو بکنی. پای اون طرف رو نذاشت رو صورت خودش بلند نشد. بعد پاشو زد خدمت امام، دید امام با شیرینی پذیرفتش. یادتون نره که توی دوره قبلیمون که فرد و جامعه متعالی در فرمایش امام رضا فرمود چی؟ فرمود اگه کسی یه شیعه ای رو اذیت بکنه من نفرینش میکنم. بچه‌شه من شوخی که تو مثلا بتونی یه زائر رو اذیت بکنی، یه شیعه رو اذیت بکنی، یه محب رو اذیت بکنی، سر کارش بذاری یا بهش یا نبینیش یا تحقیرش کنی یا بگی مشکلش رو من برطرف، به من چه مشکلی مشکل داره، به من چه این نیاز داره؟ اصلا اینجوری نیست. شما به هیچ بهانه‌ای نمیتونی وقتی یه کسی نیاز داره بگی به من، مگر که واقعا نتونی. فرمود اگر حاجتی داشته باشه و بتونی برآورده کنی و نکنی، وقتی میری تو قبر مغفرت خدا هم که شاملت شد، بخشیده شدی، رفتی تو بهشت، تو بهشتا یه مار هر روز از تو جهنم میاد میزنده تو بهشت و میره. یعنی تو بهشت صفاتو میکنی ولی یه سهمیه نیش هم داری. اصلا ما حق نداریم با یه شیعه، با یه محب از دریچه نگاه کمالات پایینی نگاه کنی بهشون. ببین من مرجعم یه ارباب رجوع، حالا میتونم بهش بگم حالا که به من اینجوری گفتی برو 5 روز دیگه بیا، برو 2 ماه دیگه بیا، دیدی بعضیا برو پرونده تا حالا 6 ماه دیگه برو 2 بیا ببینم. اصلا نمیتونی با هیچ، نمیتونی با زنت اینجوری رفتار کنی، بگی حالا چون زنم با من لج کرده، زنم به من بد کرده، من انتقام بگیرم ازش، حال زنمو بگیرم همچین، حال بابا ننشم بگیرم، حال شوهرمو بگیرم، حال بابا ننشم بگیرم. با بچت نمیتونی لج کنی. یه وقت از پدر تصمیم میگیره بچهش رو عاقلانه تنبیه بکنه، باش حرف نزنه یا چیزی رو محروم بکنه، تنبیه اینجوری یا تنبیه بدنی نه، اون معقوله، تصمیم گرفته که میخوام بچه ادب شه، از روی کینه هم نیست. ولی انسان نمیتونه با بچه خودشم با خشونت رو لج و لج بازی. ما الان نگاه کنید چقدر آقایون دارن طلاق میدن خانوماشون رو لج و لج بازی، چقدر خانوم ها دارن زندگی رو میپاشونن رو تحقیرها و لج و لج بازی ها، نه روی شیوه معقول و منطقی. یه موقع است عقلا میرسه به جایی که باید یه زندگی متلاشی شه، که اون گفتم 5% موارده، 95% در طلاق های ما رو لج و لج بازی، رو ظلم، رو ستمگری است، روی هوس، روی مریضی های روحی روانی ماست. معقول نیست، اصلا معقول نیست. دوستشون داشته باش، احبب، دوست داشته باش محبان اهل بیت رو. و ابغض ما بغض آل محمد ما ابغضهم. دشمن بدار هر کس که آل پیامبر رو دشمن می‌داره. هر کس با آل پیامبر دشمنه تو هم دشمن بدار. متاسفانه الان در بین عوام و حتی خواص، خواصمون بیشتر متاسفانه، کسایی می‌بینیم که اصلاً بغض به دشمنان اسلام، به دشمنان اهل بیت ندارن، اصلا بغض ندارن، خیلی راحت باشون کنار میان، راحت باشون مسامحه میکنن، راحت باشون دل میدن و قلبه میگیرن، اصلا بغض ندارن. میدونه این دشمن، این خونریز دشمن میلیون ها آدمه، هزاران هزار انسان این کشته، ولی میبینه خیلی باش دوستانه، خیلی صمیمی. حتما باید قلبش رو مداوا بکنه، حتما باید تو اعتقاداتش تشکیک بکنه. یعنی چی؟ یه کسی که بغض خانواده آسمانی در دلشه تو دوستش داشته باشه، چون کسی که بغض خانواده آسمانی تو دلشه یه آدم بیرحمی هستش که برای هیچ کس دیگه ارزش قائل نیست، انسانهای دیگر رو همیشه قربانی مطامع خودش میکنه. مگه میشه آدم دشمن اهل بیت رو، دشمن خودش رو، دشمن شو الان پدر مادر زمینی دیگه کسی دشمنشون باشه میتونی دوستش داشته باشی؟ دشمن پدر مادر و خانواده زمینی تو میتونی دوست داشته باشی؟ هرگز. یکی دشمن فرزند توه، دشمن خواهر برادر توه، دشمن پدر مادر توه، نمیتونی. چطور یک کسی بتونه دشمن خانواده آسمانی شو، دشمن خدا رو دوست داشته باشه؟ معلومه مریضه. قبلا گفتیم عشق مثل یه سکه دروه، یه روش عشق یه روش چه؟ نفرت. شما همیشه عاشق معشوقتی، روی دیگر عشق نفرته. تولا و تبرا باید با هم باشه. دوست داشتن معشوق تنفر از هر چیزی که تو رو از معشوق دور میکنه. نمیشه با مخالفای معشوقت هم که لابی کنی و قول امروز یا دوست باشی و صفا کنی و نمیشه، و اونا هم دوست داشته باشی، نه هم دوست داشته باشی. این یعنی نفاق، این یعنی مریضی، این یعنی دروغ در عشق. به یار من قربون حضرت زهرا برم، ولی مثلا اون خانمای آنچنانی هم ازشون الگو میگیرم. تو شوهرداری، تو تربیت بچه، در حجاب، در مرام، نمیتونی، نمیتونی. قربون امیرالمومنین برم، قربون امام زمان برم، ولی مثلا کسای دیگر هم که درست نقطه مقابل اهل بیت و خانواده اصلیت هستن دوستشون داشته باشی و بخوای مثل اونا باشی، شبیه به اونا باشی، اصلا جور در نمیاد. یه دروغه، یه نفاق. و ان کان سوامن قواما، هرچند اون مبغض کسی که دشمن اهل بیته همیشه عمرش روزه باشه و همیشه عمرش نماز بخونه. داریم همچین کسایی؟ زیاد هم داریم. میوه هاشون الان شدن همین داعشی ها، وهابی ها، کسایی که بغض اهل بیتو دارن، شب و روز هم نماز میخونن، روزه میگیرن، حافظ قرآن هستن، قاری قرآن هستن، شب تا صبح عبادت، روزه. فایده نداره. دلیلش هم قبلا مفصل توضیح دادیم. مبغض اهل بیت ساقطه، قطعا جهنمیه، اونم تو پایین ترین درجات جهنم. شب و روز هم اهل روزه و نماز بشه دیگه به درد، همون روزه و نمازش بدبختش میکنه. خب وقت ما تمامه، بقیه روایت موند که انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقای امام زمان، رفع اضطرار از شیعیان و مسلمین و مستضعفین عالم، رفع اضطرار از زندگی های خودمون، جوان هامون، سلامتی رهبرمون، حل مشکلات کشورمون، نابودی دشمنانمون، شفای همه مریضان، به خصوص مریضان منظور. تو این دو سه روز تعطیلات هم دو سه تا از عزیزان همین کلاس، از خواهرهای جوان و برادرها خبردار شدیم که مبتلا به سرطان شدن و همونطور که دکتر شون هم گفته به اصطلاح جوابشون کردن دکترها. ولی ما چون قبلا هم عزیزانی که دکترها جوابشون کردن به نفس پاک شما اینجا شفاشون رو گرفتیم، حتما هم به نفس پاک شما بازم میتونیم شفاشون رو بگیریم. براشون از صمیم قلب مد نظر داشته باشید و دعاشون بکنید و شادی روح همه اموات، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، بدوارثان و بیوارثان، و اجابت دعاهامون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تجلیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید.